حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من تحل به عقد المکاره و یا من یفتأ به حد الشدائد و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أمرته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مستر لما أمرت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قبول باشه هموطنای عزیزم، طاعت و عباداتتون، راز و نیازهاتون با حضرت پروردگار. از اینکه همچنان همراهید و شنونده اید برنامه به افق آفتاب رو خیلی ازتون ممنونم. از شما امروز پرسیدیم که تعریف شما از کار خیر چیه؟ چه چیزی رو شما کار خیر میدونین؟ به ما پیام دادین، به ما زنگ زدین، میخوایم بریم باز هم صدای شما رو بشنویم و البته پیام های شما رو هم بخونیم.
ما کار خیر را در معامله با خداوند متعال میدونیم که هم برای خودمان و هم برای دیگران خیر و برکت به همراه دارد. سپاسگزارم.
به نور ایزدی دل کن منور که تا روشن کنی خورشید خاور. دل مردم به خوشرویی به دست آر که این باشد رضای حی داور. التماس دعا داد گرم سار.
۹۱۱ ۳۷۹۴ شماره آخرشون گفتن که کار خیر که زیاده، ولی هنر اونه که دلی رو نرنجونیم، چون دل شکستن هنر نیست. هر کسی یه غمی داره و در ظاهر اون رو نشون نمیده. اگه بتونیم که دل دیگران رو نشکنیم و بعد از اون بتونیم دلی به دست بیاریم، هنر کردیم و حتما کار خیر.
حاج شما با خدا انشاءالله. امام صادق علیه السلام میفرماید حرکت مسلمان در مسیر برآوردن حاجت مسلمان دیگر از طواف خانه خدا بهتر است. اجرکم عند الله از صومعه سرافی.
من عقیدم بر اینه که کار خیر نباید ظاهر بشه، باید پنهانی باشه. خانواده‌ای جوهرشون کرونا گرفته بود و به پول احتیاج داشتن. من خودم تنگدست بودم ولی 10 میلیون دادم و دیگم ازشون نگرفتم. چندین بارم به من گفتم اصلا نادیده بگیرید و هیچ کس هم از این موضوع با خبر نیست. متشکرم. خدا
آقای کریمیان برای ما نوشتین که کار خیر خدمتی هست که بدون منت و چشم داشته جهت ایجاد آرامش و محبت برای هم نوعان خوده، البته در پرتو الطاف و سعادت الهی که انشالله نصیب هممون بشه.
کار خیر در عملی است که انسان به جا میاره و باید برای دیگران کار خیر محسوب بشه. کار خیر اینه که انسان همیشه در کارهاش صبح با خدا باشه و با نیت پاک یک عملی رو انجام میده و به نیت افراد خیر و مؤمن صدقه یا یک عملی انجام میده که پیش خدا رستگار و پیروز میشه.
کمک کردن و انفاق کردن به دیگران، زکات و صدقه گناهان ما رو کم میکنه، توشه آخرتمون زیاد میشه. سعی کنیم اگر کمک میکنیم به دیگران بدون منت باشه. ارزش آدمی به اندازه همت او و عملش به اندازه نیت او. خدا نگهداره.
حسین آقای طالبی از میدان شهدای تهران به ما پیام دادن، گفتن که تعریف از کار خیر به نظر من اینه که کاری که به جا و به موقع باشه. مثلا نیاز نیازمندی رو به موقع برآورده کنیم و همینطور بقیه رو هم تشویق کنیم به کار خیر و عمل صالح. خیلی ممنونم از اینکه امروز هم ما رو همراهی کردید. هموطنان عزیزم، شنونده های ارجمند رادیو ایران، عذرخواهی میکنیم که فرصت نشد و فرصت نیست که همه پیام های شما رو بخونیم، تلفناتون پخش بکنیم. ممنونیم، آخر هفته بسیار خوبی رو برای یکایکتون آرزو میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. یا حق.
ایران را بشنویم. تلنگور. خاموش کردن چراغ‌ها روشی بسیار ساده و البته کاربردی برای صرفه‌جویی در مصرف برق. بهتره در مورد تعداد لامپ‌هایی که در منزل یا محل کارمون روشنه حساسیت داشته باشیم. به این فکر کنیم که برای روشن کردن خانه یا اداره واقعاً به چند عدد لامپ نیاز داریم. وقتی محل رو ترک می‌کنیم حتماً چراغ‌ها رو خاموش کنیم و یادمون نره خاموش کردن لامپ‌های اضافی ساده ترین راه صرفه‌جویی در مصرف برقه. چنانچه قصد روشن کردن ماشین لباسشویی و یا ماشین ظرفشویی رو داریم، سعی کنیم حتی امکان با ظرفیت کامل این کار رو انجام بدیم تا دفعات استفاده رو کم کنیم و علاوه بر کاهش مصرف برق، عمر وسیله برقیمون رو افزایش بدیم.
لطفاً در این مکان
ایرانیار شوید.
داستان از چه قراره؟ به سایت رادیو ایران مراجعه کنید و شما هم یک ایرانیار شوید.
هر ایرانی یک ایرانیار. وطن نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در
همه فصل تو بادا و نوبهاران.
آمد نوبهار، تی شد تجریان، مطرب می بزن.
وطن سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دلیران بود.
مبادا دشمنت را جز زبونی،
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
رهاوت. به نام خداوند بخشایشگر و مهربان.
با درود به همه شما همراهان خوب رادیو ایران، مجله علمی رهاورد رو تقدیمتون میکنیم. علاقمندان به دانستنی های علمی میتونن در این برنامه مطالبی مطابق با ذوق و علاقه شون بشنون. ما رو تا انتها همراهی بفرمایید.
به نام خدا. سلام، من سیامک اشکریز هستم و در صفحه اول از مجله علمی امروزمون میخواییم درباره تولید الکتریسیته از خاک گیاهان صحبت میکنیم. پابلو ویدارته، مبتکر اسپانیایی، موفق شده از فرایند فتوسنتز گیاهان الکتریسیته تولید کنه. ایشون در سن 19 سالگیش شرکتی نوپا به نام بایو پایه‌گذاری کرد که الان به کمک مهندسان نانوتکنولوژی و زیست‌شناسان به تولید باتری‌های زیستی می‌پردازه. محصولی که با تولید انرژی از طبیعت یکی از منابع انرژی‌های تجدیدپذیر محسوب میشه. پابلو ویدارته که الان 25 سال داره درباره ساخت باتری‌های زیستی گفته که ما متوجه شدیم که در واقع گیاهان رو نابود می‌کنیم و بعد از اون صفحات خورشیدی می‌سازیم و تنها به سمت راه حل‌هایی رفتیم که اوضاع رو بدتر نکنه، اما گام بعدی اینه که بتونیم کل معادله رو برعکس کنیم و گیاهی رو که از دست می‌دیم دوباره زنده کنیم. باتری‌هایی که شرکت بایو طراحی کرده از انرژی ناشی از تجزیه مواد عالی خاک الکتریسیته تولید میکنه. این باتری ها مثل باتری های سنتی آنود و کاتود دارن، اما در اونها به جای استفاده از موادی مثل لیتیوم از مواد عالی استفاده میشه. موقع تجزیه مواد عالی الکترون های آزاد میشه که باتری های شرکت بایو اونها رو از آنود به کاتود منتقل میکنه و به این ترتیب جریان الکتریسیته شکل میگیره. این باتری ها مستطیل شکلن و در خاک کار گذاشته میشن. از این باتری ها میشه برای تولید 200 وات ساعت انرژی به ازای هر متر مربع از خاک در طی یک سال استفاده کرد. اقبال به این باتری ها رو به افزایشه و انتظار میره که منجر به انقلابی در صنعت کشاورزی بشن. از این باتری ها میشه در عین حال در مرکز خرید، دفاتر و بیمارستان ها هم استفاده کرد تا الکتریسیته مورد نیاز برای روشنایی تامین بشه. پابلو ویدارته بر این باوره که الکتریسیته که به دست اومده از تجزیه مواد عالی خاک میتونه در بازار انرژی جهان پیشتاز بشه. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصا در زمینه انرژی هرچی بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
بهبود سریع سوختگی، زخم دیابت و زخم بصر با داروی ایرانی. این عنوان یکی از دستاوردهای علمی در کشوره. یک شرکت دانش بنیان در کشورمون موفق به ساخت داروهای 100% گیاهی برای درمان کامل زخم‌های ناشی از دیابت، زخم بصر و انواع سوختگی شد. داروهایی که گفته میشه همکنون به کشورهای منطقه، شرق آسیا، اروپا و آمریکا صادر میشن. علی شریعت مداری، مدیرعامل این شرکت دانش بنیان، میگه این شرکت با هدف جایگزین کردن داروهای شیمیایی در حوزه‌های انسانی، دامپزشکی، آرایشی و بهداشتی و ورود به بازارهای داخلی و جهانی فعالیت می‌کند. محصولات دانش‌بنیان این شرکت 100% گیاهی و فاقد هر گونه اقلام شیمیایی. تولید این داروها در حوزه انواع زخم و آسیب‌های جلدی موجب کاهش درد بیماران میشه. همچنین این شرکت دانش بنیان در حوزه داروهای دامپزشکی با ایجاد یک شرکت دارویی تونسته تولیدات منحصر به فردی رو به بازار داخل و خارج عرضه کنه. شریعت مداری اضافه کرد این دارو با رعایت اصول درمان در زخم‌های دیابتیک در حداقل زمان بافت‌های مرده را احیا و بافت‌سازی می‌کنه. استفاده از داروی درمان زخم ناشی از دیابت از درگیر شدن بیش از پیش زخم که در نهایت به قطع شدن عضو بدن منجر میشه جلوگیری می‌کنه. وی یکی دیگر از داروهای مهم تولیدی توسط این شرکت دانش بنیان رو داروی گیاهی درمان زخم بستر ذکر کرد و افزود این دارو هر نوع زخم بستر از درجه 1 تا 4 رو به طور کامل درمان می کنه. شما همچنان شنونده مجله علمی رهاورد از رادیو ایرانید. به ادامه برنامه توجه کنید.
به نام خدا. سلام، من کیان روغنکش هستم، کارشناس علوم اقتصادی. در هفته‌ای که گذشت در برنامه رهاورد و در قسمت کارشناسی اقتصادی ما به مدل جدیدی از اقتصاد به نام اقتصاد چرخشی اشاره کردیم. امروز هم می‌خوایم بحثمون رو حول این محور پیش ببریم. بحثمون رو با بیان و تعریفی از سازمان ملل متحد شروع خواهیم کرد که رشد و توسعه پایدار رو اینطوری تعریف کرده: توسعه‌ای که احتیاجات زمان حال خودش رو بدون تهدید آیندگان برطرف می‌کنه. یعنی پایدارترین صنایع و شرکت‌های جهان اون گروه‌هایی هستن که بیشترین تلاش رو می‌کنن تا ضمن اینکه تأثیرات مثبت خودشون رو افزایش و ارتقا بدن، تأثیرات سوء و منفی فعالیت‌های خودشون روی محیط زیست، جامعه و اقتصاد رو به حداقل برسونن. وقتی که شرکت‌های بزرگ و چند ملیتی توی جوامعی که توی اونها فعالیت می‌کنن سرمایه‌گذاری می‌کنن، تبدیل به یک مکانی میشن که افراد زیادی مایل هستن در اونها کار بکنن. وقتی که کارفرما قدر زحمت کارمندان خودش رو می‌دونه و به دنبال جبران زحماتشون و فراهم کردن بهترین شرایط برای اونهاست، کارمندها هم از کار توی چنین محیطی مفتخر میشن و به این باور میرسن که به نوبه‌ای در تبدیل این جهان به مکانی بهتر و سالمتر شریک هستند. شرکت‌هایی که احترام و ارزش کارمندان خودشون و افراد جامعه‌ای رو که درش مشغول به کار و فعالیت هستند رو میدونن و آنها رو به یک چشم میبینند، وفاداری و تشویق بیشتری هم از جانب اونها دریافت میکنند و این امر نهایتا منجر به رضایت بیشتر مشتری‌ها میشه. خب از طرفی هم مشتری‌ها از این شرکت‌ها انتظار دارن تا به لحاظ محیط زیست یا اثرات اجتماعی مسئولیت پذیر باشن. هر روز میخوان کاملا نسبت به تأثیرات محصولاتی که خرید میکنن آگاه باشن. شرکت‌های واقف به این خواسته مشتریان هم شرکت‌هایی هستن که کاملا توجه و دقتشون رو به انتخاب‌ها و تصمیم‌های پایدار معطوف میکنن. به عنوان مثال در صنایع کالاهای مصرفی و شرکت‌های تولید محصولات الکترونیکی و لوازم خانگی، شرکت‌های زیادی رو میتونیم از کشور کره جنوبی نام ببریم که اهدافی رو برای خودشون در نظر گرفتن. به عنوان مثال این شرکت‌ها نظرشون بر این بوده که سال 2020 رو سال 2020 سبزتر نامگذاری کردن و هدفشون هم کاهش 40% در تولید گازهای گلخانه‌ای و افزایش 15% در توسعه کسب و کارهای سبزتر در راستای حفاظت از محیط زیسته. همچنین شرکت‌ها با پیروی از دستورالعمل‌های سازگار با محیط زیست، وزن بسته‌بندی محصولاتشون و هزینه‌های مربوط به لوجستیک خودشون رو هم کاهش میدن. همچنین شرکت‌های این کشور چیزی نزدیک به 90% از بودجه اجتماعی خودشون رو به برنامه‌ها و پروژه‌های خیرخواهانه و داوطلبانه محلی و اجتماعی اختصاص میدن. در صنعت خودرو و اتومبیل هم شرکت‌های آلمان در این زمینه پیشرو هستند و تصمیم گرفتن خودروهای تولیدی خودشون رو تا سال 2030 طوری طراحی بکنن که مقدار دیوکسید کربن آزاد شده توسط اونها نزدیک به 4% در هر کیلومتر کاهش پیدا بکنه. همچنین شرکت‌های آلمانی به عنوان مثال شرکت BMW در نظر گرفتن که به عنوان یک کارفرمای جذاب خودشون رو در دنیا معرفی کنن، فرصت‌های آموزشی و تحصیلی فراوانی رو برای کارمنداشون فراهم می‌کنن و تعهد به حقوق بشر رو کاملاً در تاریخ چه این شرکت ها میتونیم مشاهده بکنیم. در صنایع غذایی و حوزه سلامت و تغذیه و محصولات کشاورزی هم شاهد هستیم که اقتصاد پایدار چه تغییراتی رو در برنامه‌ریزی شرکت ها به وجود آورده. به عنوان مثال یک شرکت سوئیسی در سوئیس به شراکت با کشاورزهای محلی پرداخته تا بزرگترین دستگاه بیوگاز کشاورزی کشور رو با استفاده از فضولات دامی انرژی سبز تولید بکنند. در مقابل کشاورزان فضولاتی خواهند داشت که در راستای محافظت از محیط زیست مفیدند و این شرکت هم به اونها در مراقبت از محیط زیست کمک میکنه. بنابراین پروژه هایی از این دست باعث میشن تا شرکت ها در بخش اجتماعی و مسئولیت اجتماعی بتونن در شاخص های پایداری امتیازهای بالایی کسب بکنن که خروجی و اهداف اونها هم حفظ محیط زیست، حفظ منابع طبیعی و در واقع رشد و توسعه پایداره. نهایت تشکر و قدردانی رو دارم که در این قسمت از برنامه رهاورد با من همراه بودید. آرزوی سلامتی برای همه شنوندگان عزیز رو دارم.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشماندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاور
تازه ترین رویدادهای علمی رو در صفحه بعدی بشنوید.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که درباره گشایش نمایشگاه مجازی دستاوردهای پژوهش و فناوری در گیلانه. 22 نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فنبازار استان گیلان به مناسبت هفته پژوهش آغاز به کار کرده. با توجه به مصوبه ستاد برگزاری هفته پژوهش و فناوری استان و با توجه به شرایط کرونا، مثل سال گذشته نمایشگاه امسال به صورت مجازیه که علاقمندان میتونن از طریق تارنمای گیل خط فاصله اکسپو نقطه آی آر از این نمایشگاه بازدید کنن. در نمایشگاه مجازی هفته پژوهش و فناوری استان گیلان از 5 محصول فناورانه پارک علم و فناوری گیلان همزمان با هفته پژوهش رونمایی شده. طراحی سامانه‌های موتور توربوجت، طراحی سامانه مرکز کنترل خانه هوشمند، طراحی و تولید ریشه کش دندان و ساخت خودروهای برقی و اتوسیکلت‌های برقی و طراحی و ساخت بازی موبایلی با نام حریم در بستر iOS و اندروید 5 محصول فناورانه شرکت فناور و دانش بنیان استان گیلان حاصل تلاش فناوران و پژوهشگران استان گیلان که رونمایی شده. نمایشگاه مجازی هفته پژوهش استان گیلان تا 18 آذر ماه امسال ادامه داره. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که فراخوان طرح‌های برتر نانوی حوزه محیط زیست منتشر شده. فراخوان یک شرکت صنعتی برای سرمایه گذاری در طرح‌های برتر حوزه محیط زیست مبتنی بر فناوری نانو که با حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و همکاری برنامه چالش‌های فناوری و نوآوری اینوتن انجام میشه منتشر شده. اعطای جایزه 25 میلیون تومانی برای طرح برتر مورد پذیرش سرمایه گذاری و عقد قرارداد به منظور جذب سرمایه و همکاری با این شرکت صنعتی از جمله جوایز ایده‌های برتر این فراخوانه. شرکت کنندگان باید طرح‌های مفهومی خودشون رو مدون و تا 20 آذر ماه از طریق سامانه به صورت آنلاین یا برخط ثبت کنند. معیار ارزیابی طرح‌ها شامل دستیابی به نمونه آزمایشگاهی کارآمد، عملیاتی بودن طرح پیشنهادی، هزینه اجرای طرح پیشنهادی، تسلط فنی اعضای تیم بر موضوع و مقایسه جنبه نوآورانه طرح با آخرین ایده‌های مطرح در حوزه صنعتی مشابه. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به این خبر می‌رسیم که 5 جشنواره فناوری نانوی پیام نور اسفند ماه برگزار میشه. 5 جشنواره سراسری دانشجویی ترویج فناوری نانو 4 اسفند ماه امسال به صورت مجازی و به میزبانی پیام نور استان خراسان رضوی برگزار میشه. شناسایی و معرفی استعدادهای فعال در زمینه‌های فناوری نانوی دانشگاه پیام نور، ترویج فرهنگ فناوری نانو، فراهم کردن بستری مناسب برای همکاری و فعالیت در این حوزه و حمایت‌های مادی و معنوی از برگزیدگان جشنواره از مهمترین اهداف این جشنواره است. دانشجویان میتونن از 10 آذر ماه تا 10 دی ماه امسال با مراجعه به سایت conference.pnu.ac.ir نسبت به ثبت نام و ارسال آثار خودشون اقدام کنند. این جشنواره در محورهای کاربرد فناوری نانو در علوم پایه، فنی مهندسی، علوم پزشکی و داروسازی، محیط زیست، علوم کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی، علوم انسانی، هنر و معماری برگزار میشه و ارائه آثار هم در قالب مقاله، پایان‌نامه و طرح پژوهشی